الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به لباس مشکوک بود. بحث شد که آیا حلال گوشت بودن حیوانی که لباس رو از او تهیه کردیم شرط جواز صلاته، یا حرام گوشت بودن آن مانع از جواز صلاته، که در لباس مشکوک هم ثمره پیدا کرد که بنابر قول به شرطیت قاعده اشتغال جاری است، بنابر قول به مانعیت براءت از مانعیت این لباس مشکوک به نظر مشهور جاری هست. عرض کردیم اگر شک بکنیم در این که مانعیت جعل شده یا شرطیت، به نظر ما نتیجه اصل عملی ترتیب آثار مانعیت، چون جعل شرطیت کلفت زائده داره که قاعده اشتغال جاری میشه در لباس مشکوک، براءت از جعل شرطیت به کمک ما میاد. از اون طرفم براءت از مانعیت این لباس مشکوک جاری میشه و احتمال داره هر دو براءت مطابق با واقع باشه، یعنی شارع شرطیت جعل نکرده و این لباس مشکوک هم فی علم الله چون لباس حرام گوش ممکنه نباشه مانعیت نداشته باشه، پس هر دو براءت، براءت از جعل شرطیت و براءت از مانعیت این لباس مشکوک با هم جاری میشه و نماز در آن صحیح میشه. اما بحث استظهار از ادله، استدلال شده به برخی از روایات برای شرطیت معقول اللحم بودن حیوانی که لباس را از او تهیه کردیم به برخی از روایات. اولین روایت موثقه ابن بکیر که داره لا تقبل تلک الصلات حتی یصلی فی غیره مما احل الله اکله، گفتن این ظاهره در شرطیته، میگه نماز صحیح نیست مگر انسان نماز بخواند در لباسی که متخذ از حیوان حلال گوشته. لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره مما احل الله اکله. جواب دادن از این استدلال به برخی از جوابها که عرض میکنیم. جواب اول جواب مرحوم نائینیه. ایشون فرمودن که برفرض این فقره ظهور داشته باشه در شرطیت، صدر موثقه ابن بکیر رو هم ببینید، ذیلش رو هم ببینید، اونها که ظهور در مانعیت داره. صدرش میگه الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره فاسدون، و این ظهور در مانعیت داره. یا در ذیل ان کان مما نهیت عن اکله فالصلاة فیه فاسدون، اگه احتمال میدادیم هم شرطیت را و هم مانعیت را معن و اخذ میکردیم به هر دو فقره و نتیجه تابع اخذ مقدمات بود، هم مانعیت داشت حرام گوش بودن اون حیوانی که لباس را از او تهیه کردیم، هم حلال گوش بودن آن شرطیت داشت، نتیجه شرطیت میشد جریان قاعده اشتغال در لباس مشکوب، ولیکن لغو جمع بین شرطیت و مانعیت کما بینه فی مقام ثبوت، بینه فی بحث فی البحث ثبوتی، و لذا تعارض میکنن صدر و ذیل این موثقه، این موجب اجمال داخلی میشه. رجوع میکنیم به روایات دیگر که اونا مبینه، اونا روشن در نهی از صلات فی ما لا یؤکل لحمه، مجمل با مبین تعارض نمیکنه. تعارض داخلی در موثقه ابن بکر موجب اجمال میشه در موثقه، به لحاظ اینکه شرطیت رو بگوید یا مانعیت را مجمل میشود. روایات دیگه مبین است، در مانعیت با آن اخذ میکنیم. این جواب به نظر ما ناتمامه. چرا؟ میگیم آقا بفرمایید کدوم روایت مقصودتونه؟ صحیحه اسماعیل ابن سعد ابن الاحوص رو میگید که سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن الصلاة فی جلود السباع فقال لا تصل فیها. اینو میگید ظهور داره در مانعیت؟ خداییش به قول اون مرحوم شما را به حضرت عباس، آیا اگر سائل به جای این که بگه سألته عن جلود السباع، سألته عن الصلاة فی جلود السباع، می اومد سؤال را عوض می کرد، می گفت یا ابن رسول الله هل یلزم فی الصلاة فی الجلود ان تکون من جلود ما یهل و اکلو؟ آیا لازم است در نماز در پوست حیوانات که از حیواناتی حلال گوش باشد؟ اگه اینجور سوال میکرد امام جواب نمیداد؟ امام نمیفرمود که بله لازم است؟ آقا سوال کرده از امام ما حکم الصلاة فی جلود السباع، خب روش متعارف اینه که بگه لا تصل فیها دیگه، چه ظهوری داره در ارشاد به مانعیه؟ شبیه اونی که با آقای خویی اشکال میکردیم، میگفتیم شما میگید که موضوع وجوب تغسیل میت کل میت لیس به کافره و این میت مشکوک الاسلام میت بالوجدان و لیس به کافرن به استصحاب عدم ازلی، اون وقتی که نبود کافر نبود، استصحاب میگه هنوزم کافر نیست. میگفتیم آقای خویی از کجا اینو فهمیدی؟ شاید موضوع وجوب تغسیل میت میتون مسلم باشه، خب استصحاب عدم ازلی میگه این قبل از وجودش مسلم نبود، بعدن هم مسلم نیست. ایشون فرموده آخه در روایت داریم سألته عن نصرانی یکون مع المسلمین فیموت فی الطریق. امام در جواب فرمود لا یغسله مسلمون ولا يدفنه ولا كرامته ولا يقوم على قبره. پس معلوم میشه موضوع میتون لیسه به کافره. اونجا مرز کردیم خداییش اگر این سائل به جای ان نصرانی یکون مع المسلمین میگفت ان من لیسه به مسلمن فیموت فی الطریق، امام جوابش نمیداد. چه ظهوری داره عقده کنوان در سوال سائل که همین عنوان مأخوذ است در خطاب شارع و نه عنوان ملازم او؟ همچه ظهوری نداره. سائل اینجور سوال کرد، امام جواب داد. اگر شک دارید به یاد بیاورید اون وقتی که تبلیغ میرید مردم ازتون مسائل شرعی میپرسن، بیاد بپرسه که آیا لازمه این لباسی که از حیوان گرفته شده از حیوان حلال گوش گرفته شده باشه تا من نماز بخونم در اون؟ شما میگید بله. رفیقتون که یه مقدار بیشتر فریب بعضی از بحث ها رو خورده، میگه آقا چرا اینجور جواب میدی؟ شما باید جوری جواب بدی که ظهور در شرطیت نداشته باشه، ظهور در مانعیت داشته باشه. شما باید به اون میگفتید نماز نخوان در لباس گرفته شده از حیوان حرام گوشت، تا اون بتونه در لباس مشکوک براءت جاری کنه. میگی برو آقا این حرفا رو بذار برای مدرسه، اینجا ما عرفی داریم صحبت میکنیم. سوال کرد من جوابش دادم، تموم شده. ولذا میگم این صحیحه اسماعیل ابن سعد ابن الاحوز ظهور در مانعیت نداره، این صحیحه. فرق میکنه با صدر موثقه ابن بکر که املاء پیامبر بود که از صلات و فی ما یحرم و اکله فاسدون، اون قضیه حقیقیه است که پیامبر خودش فرمود. فرق میکنه با اینکه سائل در سوال بیاد سوال کنه از نماز در جلود سبا، خب امام جواب میدن لا تسلفی ها دیگه، چه لزومی داره که امام تغییر بده عنوان رو؟ خب گفت ان الصلات فی جلود السبا از افرام لا تسل فی جلود السبا. وانگهی، خب عنوان ندادن، ما همین رو میگیم دیگه، عنوان ندادن. پس ممکنه شرطیت باشه. امام چون سوال کرد از ابتلاء به فقدان شرط، از اون نکن این کار را. مثلا شرط نماز در لباس پاکه، یکی از شما سوال کنه آقا لباسم نجسه، نماز بخونم با اون؟ شما چی میگید؟ میگید نخون. نمیگید که نماز در لباس پاک بخوان. بابا یک کلمه میگی نخون، هیچ ظهورم نداره در مانعیت صلات فی النجس. شاید شرطیت طهارت صوب مصلی باشه، ولی وقتی میگید نماز در لباس نجس حکمش چیه، شما میگید نخون، کاملا عرفیه. وانگهی به نظر مشهور که جلود سبا یک مصداقی است از مصادیق مانعیت ما لا یکل لحمه، بیان مصداق غیر از بیان کبراست، قطعا این ظهور نداره در کبرای جعل شرعی. یه نکته عرض کنم لا یخلو عن فائدته، امام قدس سره در بحث وجوب قضا نقل کردیم، فرمودن دو تا موضوع داره وجوب قضا، یکی منفاتت و فریضتون فلیقضها، که ممکنه با استصحاب عدم اتیان اثبات عنوان فوت نشه، یکی منترک الفریضت فلیقضها، با استصحاب عدم اتیان فریضه اثبات میشه وجوب قضا، که مفاد این حدیث دوم هست. ما با اجازه شما به ایشون اشکال کردیم، گفتیم حالا کار نداریم که لغو است جعل دوتا وجوب قضا ثبوتن. آقا غیر از این اشکال که لغو است جعل دوتا وجوب قضا ثبوتن، فوقش مجمل می شود موضوع وجوب قضا معلوم نیست چیه؟ اذا جاء الاحتمال بطل استدلال، دیگه معلوم نیست استصحاب عدم اتیان اصل موضوعی باشه، چون شاید فی علم الله موضوع فوت باشه. اشکال دوم که میگفتیم آقا اون روایتی که شما میفرمایید اینه، من صلا به غیر وضوء او نام عنها فلیقضها، قطعا اینا موضوع نیستن. اگه موضوعی داشته باشیم من ترک الفریضه است، نه من صلا به غیر وضوء، نه من نام عن الصلاة، اینا مصادیقن، این قطعا ظهور نداره در کبرای جعل شرعی. اینجا ما اینو میگیم، میگیم بنابر نظر مشهور جلود سبا که قطعا بیان نمیکنه کبرای جعل شرعی رو، چون کبرای جعل شرعی به نظر مشهور رفته رو مانعیت ما لا یوکل لحمه مطلقا به نظر مشهور. اینم که نگفت لا تسل فی ما لا یوکل لحمه، گفت لا تسل فی جلود سبا. دیگه این خطاب ظهور نداره در بیان کبرای جعل شرعی. حالا شما شما میخواهید اینجور بفرمایید، شما میخواهید بفرمایید که ما به ظهور الله تمسک میکنیم در ارشاد به ممانعیت، ولو موضوع جلود سباه. ولی انصافا وقتی بیان تمام کبرای جعر رو نمیفهمیم از این خطاب، دیگه عرف میگه شاید یک مصداقی از مصادیق کبرای جعل گفته. و کبرای جعل کجا بیان شده؟ در اون روایتی که میگه که لا تقبل تلک الصلات حتی یصلی فی غیره مما اکل مما احل الله اکلا. حالا عمده اشکال اوله. خب آی ناینی خدا رحمتت کنه، این سرنوشت صحیح اسماعیل ابن احوسه. اگه مقصودتون صحیح ابی علی ابن راشده که میگه قلت لابی جعفر علیه السلام ما تقول فی الفراء ایصلا فی، قال ای الفراء، کدوم فراء؟ ازت پرسیدن کدوم فراء مقصودته، ابی علی ابن راشد گفت الفنک و السنجاب و السمور. قال فصل فی الفنک و السنجاب فاما السمور فلا تصلفی. آقا اینجا هم سوال کرد از سه چیز. حضرت اول فرمود لا بأس بالصلاة فی الفنک و السنجاب، راجب سوال سوم که سمور بود خب هم چی بفرمان؟ خب میفرماد اما سمور فلا تصلفی دیگه. بعدم میگه فالسؤال ابن سلفی، بازم حضرت فرمود لا تصلفی. شما بودید چی جواب میدادید؟ حتی اگر شرطیت داشته باشه حلال گوش بودن حیوانی که لباس رو از اون میگیریم، یکی بیاد از شما بپرسه نماز در فنک و سنجاب و سمور حکمش چیه، شما بگید در فنک و سنجاب نماز بخون اما در سمور نماز نخون. این ظهور داره در این که کبرای جعل شرعی اینه که مانعیت داره صلات فی مالا و کل و لحما. سوال او رو جواب دادید. اول گفتید لا بأس بالصلات فی الفنک و سنجاب، بعد که اتهام فنک و سنجاب ما لا یوکل لحمه، بعدم راجع به سمور گفتید لا تسلفی، طبق سوال طرف جواب دادی. خب بفرمایید که لا تسلفی ما لا یوکل لحمه، این خب خوب بود، این خوب بود. خب مگه مجبوره انسان به هر حدیث غیر ظاهری تمسک کنه و به زور ظاهرش بکنه؟ اینم شد حرف. تا هر چی ما بگیم مجمله، شما بگید که اگه امام میخواست مانعیت رو بفرماید چه جور میفرمود؟ خب تو این روایت این گنجایش نداره برای بیان مانعیت. خب بالاخره کبرای جل سبا نیست به نظر مشون. خب اینم راجع به این روایت میمونه. صحیحه سعد ابن سعد اشعری عن الرضا علیه السلام قال سألت عن جلود سمور فقال ایو شیئن هو ذاک الادبس فقلت هو الاسفد فقال یسید قلت نعم فقال الله. خب اینم جوابش روشن شد. سوال کرد از پوست سمور، امام فرمودن که اهل صید حیوانات، راوی گفت که سائل گفت بله. خب از فرمود جواب داد که لا تسلفی ها. خب سوال کرد از جلود سمور، از فرمود در اون نماز نخون. خب این ظهور داره در مانعیت مالاکل و لما. خب شما بودید چی جواب میدادید؟ شما اصلا مبناتون اینه که شرطیت داره حلال گوش بودن حیوانی که لباس رو از او گرفتیم. از شما بیان بپرسن آقا در جلد سمور میشه نماز بخونی یا نه، شما میگید نمیشه دیگه. لزومی داره بگه سل فی غیرام ما یا کل و لحمه؟ بابا امام خیلی چیزا میتونن بفرمان، لزومی داره ظهور داره اینجور جواب امام در ارشاد به مانعیت و نفی شرطیت؟ چه ظهوری داره؟ مثلا هست کردم یک صغرایی داره بیان میشه، قطعا جلود سمور تمام الموضوع برای کبرای جعل مانعیت نیست، موضوع جعل مانعیت اوسعه از اینه، این مصداقیه. بله رسیدیم به روایتی که به نظر خیلی ها ضعیف السنده، عیون الاخبار به اسنادی عن الفضل بن شازان در اون رساله محض الاسلام که آقای سیستانی می فرمودن مضمون حرفش بود که قطع داریم به این که این از امام رضا صادر نشده، ولی ما همچون قطعی نداریم چون مشتمل بر مطالب صریح در خلاف تقیه است. اسم افرادی رو میبره که الان شما جرأت نمی کنید ببرید. حالا با اینو جواب دادیم، بودیم بالاخره مأمون تظاهر میکرد به تشیع، ولو خبیث بود اما تظاهر میکرد به تشیع. کنفرانس میگذاشت به قول امروزی ها، علمای ادیان رو دعوت میکرد باشون مناظره میکرد در اثبات احقیت امیر المؤمنین به خلافت. خب تظاهر میکرد به تشیع دیگه. حالا امام علیه السلام دید فرصت مناسبه، بعید نیست رساله از امام صادر شده باشه، فرصت مناسبه. ائمه‌ام که دنبال فرصت طلایی بودن برای بیان رازهای نهفته و قصه های انباشته شده بیان میکردن. بله بله نه، رساله به مأمون بود، رساله محض الاسلام کتب الی المأمون. اسم یکی از همسران پیامبر رو میاره. عامه چطور؟ مردم، توده های مردم چطور؟ حالا من که مخالف نیستم با شما، شما دارید بله. حالا منتها سندش عبدوس است و ابن قتیبه، اونا رو باید تصحیح کنیم که ما سعی کردیم تصحیح کنیم خلافاً لسید الخوی. این روایت و همینطور روایت اعمش که اون سندش ضعیفه داره که لا یصلا فی جلود السباع، این دیگه خود امام فرموده دیگه، در سوال سائل نیست. خب حالا اگر مشکل سندی حل بشه، اون مشکل میمونه که اینا قطعا به نظر مشهور تمام الموضوع برای کبرای جعل شرعی نیستن، خصوص جلود سبا. حتی کسانی که میگن سبا مانعیت داره، جلود سبا که موضوع تمام الموضوع نیست، کل ما اخذ من السبا ولو جلود سبا نباشه. حالا شما میگید که چون نهیه ارشاد به مانعیت میشه، من میگم چون مصداقی از مصادیق جعل رو گفته نه تمام کبرای جعل رو، دیگه ظهورش در ارشاد به مانعیت ضعیف میشه و سندش هم به نظر خیلی ها ناتمامه. میمونه روایت، این روایت آخرم بخونم، روایت هاشم الخیاط که گفت قاسم حنات، و بالاخره ما گیر کردیم این حاج قاسم یا حاج هاشم، خیاط یا حنات، ولی بعید نیست هاشم حنات باشه، هاشم الحنات. بعضی ها داره هاشم الخیاط، هاشم الحنات. ما اکل الورق و شجر فلا بأس به ان تصلی فی و ما اکل المیت فلا تصلی فی. انصافا اینم ظهور در مانعیت نداره. اولش فرموده ما اکل الورق و شجر فلا بعصبه، فلا بعص ان تسلیفی، اون ایوانی که گیاه خاره اشکال نداره در اجزا او نماز بخونی. خب طبعش اینه بعدش وقتی خلافشو میگن با نهی بگن دیگه، و ما اکل المیت فلا تسلیفی. یعنی ظهور در ارشاد به مانعیت نداره. وقتی قبلش میان میگن که اونی که گیاه خوار است اشکال نداره در اون نماز بخونی، مقتضای تقابل اینه که بعدش بگن اونی که میت خوار است در اون نماز نخون. مقتضای تقابل اینه، این ظهور سیاقی، این به خاطر این که قبلش گفت لا بعصبه حالا میگه نکن این کار را، این ظهور در ارشاد به مانعیت پیدا نمیکنه. علاوه بر این که این روایت مخالف روایات دیگر مثل موثق ابن مکی که از مطلق حیوان حلال حرام گوشت گفت جائز نیست، این اختصاص میده حرمت صلات رو به خصوص ما اکل المیت و مشهور، این رو قبول ندارن. وصیت پیامبر غیر از این روایت اعمشه؟ این فرق میکنه. لا تسل فی جلد ما لا تأکل لحمه، خب این دلالتش بهتره، ولیکن مشکل در این همی ضعف سنده دیگه. نه یه که اشکالای دلالی هم داشت، یه سریش همش که اشکال سندی نبود. جواب پس جواب اول که از محقق نایی نیست ایراد پیدا کرد. ما یک دلیل مستقلی غیر از موثقه ابن بکر که ظاهر باشه در مانعیت پیدا نکردیم. جواب دوم اینه که گفته میشه که آقا موثقه ابن بکر تعارض داخلی داره، چون صدرش ظهور داره در مانعیت ما حرم اکل و فصلات فی فاسدون. خب بعدش این فقره بعدی که میگه حتی لا تقبل و تلک الصلات حتی تصلی فی غیرها مما احل الله اکل، ظهور داره در ارشاد به شرطیت، تعارض داخلی میکنن. گیرم روایات دیگری هم ظهور در ارشاد به مانعیت نداشته باشیم، نوبت به اصل عملی میرسه. اصل عملی اقتضا میکنه براءت از جعل شرطیت را. جواب سوم، جواب سوم اینه، بله جواب سوم اینه که گفته میشه که آقا روایت رو دقت کنید، لا تقبل و تلک الصلات، این تلک پیام داره، یعنی میگم لا تقبل الصلات حتی یصلی فی غیره مما احل الله اکله. جا داشت کسی بگه ظهور در ارشاد به شرطیت داره. آقای خویی که فرموده اگه اینجوری میگفت که لا ریبه در ظهورش در ارشاد به شرطیت، نه حالا ما همچین لا ریبه نمیگیم، حالا بعدا توضیح خواهم داد چرا لا ریبه نمیگیم، ولی بالاخره جا داشت کسی بگه لا تقبل الصلات و حتی یصلی فی غیره به ما احل الله اکله. ولی مهم اینه که اسم اشاره تو روایت است، لا تقبل و تلک الصلات، اون نماز خصوصیات اون نماز رو باید حفظ کنید به مقدار ممکن. اون نماز چی بود؟ یک خصوصیتش این بود که در اجزای حیوان نماز خونده بود، خصوصیت دومی بود که در اجزاء حیوان حرام گوشت بود. خصوصیت حرام گوشت بودن دیگه حفظ نمیشه، چون اگر خصوصیت حرام گوشت بودن حفظ بشه که صد بارم اون نماز رو تکرار کنه به درد نمیخوره. پس لا تقبل و تلک الصلات حتی یصلی فی غیره مما احل الله اکله، خصوصیت حرام گوشت بودن اون حیوانی که لباس رو از او گرفتیم او رو باید حذف کنیم، اما خصوصیت اول که در لباس حیوان نماز خوندیم، لباس حیوانی، لباس متخذ از اجزای حیوان، او رو چرا الغا کنیم؟ اسم اشاره اشاره داره میکنه به اون نمازی که واجد این خصوصیته. اگه در این استظهارها رو میخواهید ببندید، چرا به ما گیر میدید؟ به اون مستدل گیر بدید که به این فقره استدلال کرده به ارشاد به شرطیت. مستدلی که استدلال میکنه به این ظرائف داره توجه میکنه در روایت. خب ما میگیم شما توجه میکنی، من توجه نکنم در مقام اشکال به شما؟ اگه مستدل میگفت اینا نقل به معنا شده که اصلا استدلال نمیکرد به این فقره. اما وقتی استدلال میکنه به این فقره، به ظرائف استدلالش توجه داره. خب ما جواب میدیم، میگیم به تلکه هم توجه کن، اسم اشاره است. خب اون نمازی که در لباس متخذ از حیوان خونده شده، اون نماز صحیح نیست مگر اینکه در اجزای حیوان حلال گوش باشه. چرا؟ برای اینکه نمازی که در لباس گرفته شده از حیوان خونده بشه، یا باید در حیوان حرام گوش خونده بشه که مبتلا به مانع باطله، یا اگه میخوای صحیح باشه باید نماز بخونی در اجزای حیوان حلال گوش. یکی بگه خب من میخوام نماز بخونم در پیراهن پنبه، میگیم خب یه چیز دیگه است غیر از اون نمازیه که خونده شده. اون نماز در اجزای حیوان بوده، اگه میخوای اون نماز تصحیح بشه، اون نماز با اون خصوصیتی که در اجزای حیوان خونده شده، اینه که بری حیوان حلال گوشت انتخاب کنی. چرا؟ لا تقبل و تلک الصلات. چرا میگید یعنی لا تقبل و صلات؟ این خلاف ظاهره. بگی لا تقبل و تلک الصلات یعنی همون نماز ظهری که خوندی. نه، تا میشه باید اون خصوصیات شخصیه رو در تلک حفظ بکنیم. اون نماز یک خصوصیتش بود، حرام گوش بود لباسش، اون خصوصیت رو القا باید بکنیم چون محال اون خصوصیت حفظ بشه و نماز صحیح باشه. اما خصوصیت این که در اجزای حیوان خونده شده، اونو چرا القا میکنید؟ حالا یک خصوصیاتی که میدونیم احتمال دخالت نداره، مثل اون نماز رو با قنوت خونده، نماز جدید رو بی قنوت بخونه، اونا که دخالت نداره. حالا اینم عرض کنم، این که آقای خویی فرموده که اگر لا تقبل صلات و حتی یصلی فی غیره مما احل الله اکله بود، لا ریب در ظهورش در ارشاد به شرطیت. عرض کردم همچینم لا ریب نیست. چرا همچین لارعی بنیست؟ برای اینکه بعد از الصلات فی و بر کل شیء حرام اکل و فالصلات فی فاسدون بیاد بگه لا تقبل تلک الصلات، لا تقبل الصلات زیر فالصلات فی فاسدون که ظهور در مانعیت داره، بگن لا تقبل تلک، لا تقبل الصلات حتی یصلی فی غیره، اینجوری بگن بازم لا ریب در ظهورش در شرطیت. اگه مستقل می اومدن می گفتن بسمه تعالی لا تقبل الصلات حتی یصلی فی ما یؤکل لحمه، بل جا داشت کسی بگه ظهور داره در ارشاد به شرطیت. ولی در ادامه از صلات و فی و بر کل شیء حرام اکل و فالصلات و فی فاسدون گفته شده، بازم ظهور داره در ارشاد به شرطیت. آخه از توابع اون جمله است که از صلات و فی و بر کل شیء حرام اکل و فالصلات و فی فاسدون، در ادامه به دنبال اون فرموده لا تقبل الصلات حتی یصلی فی غیره مما یؤکل لحما، این ظهور داره دیگه. این ذیل تابع صدره، نه اینکه صدر تابع ذیله. ظهور داره یعنی که ذیل تعقیب اون صدره، نه اینکه صدر تابع ذیل باشه و ذیل همه کاره باشه. این خلاف ظاهره. اصلا یه نکته عرض کنم، حالا این رو به عنوان جواب چهارم بگم که جواب هامون زیاد بشه. جواب چهارم هم بدیم، خدایش این موثقه اگر تنها این بود، لا تقبل الصلات حتی تسلی فیما یؤکل لهم. جلسات قبل عرض کردیم با توجه به اینکه قطعا لازم نیست انسان در اجزای حیوان نماز بخونه، تا چه برسه حلال گوش باشه. اصلا غیر ساتر لازم نیست، لخت ساتر با یک لباس پنبه‌ای نماز میخونم، لازم نیست که در اجزای حیوان باشه. خب وقتی میگن که لا تقبل الصلاة حتى تصلي في غير ما احل الله اكله، خب دیگه عرف استظهار شرطیت نمیکنه، میگه اصلا مگه لازمه من در اجزای حیوان حلال گوش نماز بخونم؟ اصلا نمیخوام در اجزای حیوان نماز بخونم، شرم حیوانی گرونه، نمیخوام نماز بخونم، میخوام برم از این پارچه های چینی که ارزونه بخرم نماز بخونم. زوره ها، نگید آقا، نگید آقا، ما توجیه کردیم شرطیت رو، گفتیم شرطیت یا برمیگرده به این که سل ولیکن ملبوس و کل حیوانی فی الصلات متخذن من حیوان محلل، یا گفتیم اعتب جامع الصلات، یا صلات بدون لبس لباس حیوانی، یا صلات با لبس لباس حیوانی محلل. توجیه کردیم دیگه، این اشکالا رو نکنید، میگیم شکر الله سعیکم، دستتون درد نکنه، توجیه کردید، اما توجیه ثبوتی بود، موجب ظهور عرفی نمیشه در این خطاب که داره میگه باید نماز بخونی در اجزای حیوان حلال گوشت. آقا وقتی میگه نماز تا نماز نخونی در اجزای حیوان حلال گوشت نمازت درست نیست، خب عرف میگه یعنی باید تو اجزای حیوان حلال گوشت نماز بخونم؟ چه لزومی داره؟ شما میری تخریج ثبوتی برای شرطیت میکنی، اینا موجب ظهور عرفی اثباتی نمیشه در شرطیت. ما یسلح للقرینیت العرفیه داره، همین نکته عرفیه دیگه ظهور در ارشاد به شرطیت پیدا نمیکنه. آه تلکه اگه نبود رو داریم میگیم، تلکه که اگه بود که هیچی، اگه نبودم ما با این بیان داریم میگیم ارشاد به شرطیت ازش استفاده نمیشه، چون نگفت سل ولیکن ملبوس و کل حیوانی من مای و کل و لحما، این توجیه ثبوتی بود که ما گفتیم این صحیحه، اثباتا که اینجور نگفت، اثباتا گفت سل فی مای و کل و لحما، سل فی مای و کل و لحما اگه واجبه، من نمیخوام نماز بخونم در مای و کل و لحما، بعدش هم سل فی مای و کل و لحما مگه کافیه؟ ای کافیه صرف الوجود صلات فی ما یکل لما رو ایجاد میکنم، اما 10 تا لباس حرام گوشتم روش میپوشم، کافیه؟ تخریج ثبوتی بود که سل ولیکن ما تلبسه من اجزاء الحیوان متخذن من حیوان حلال، و خوب بود. حالا اجازه بفرمایید، اما سل فی ما یؤکل لحمه وافیه به اون تخریج ثبوتی نیست، ولذا ظهور در ارشاد به شرطیت پیدا نمی کنه. جواب پنجم جواب آی خوییه، آی خویی فرموده یه جواب دیگه من میدم، ببینید چجوره. آقا حتما باید مراد از لا تقبل و تلک الصلات حتی یسلی فی غیرهی مما احل الله اکله ساتر باشه، ساتر باشه نه غیر ساتر. چرا؟ برای اینکه اصلا غیر ساتر رو که لازم نیست من بپوشم، مگه غیر ساتر لازم من بپوشم در نماز؟ ساتره که من باید بپوشم، تو ساتر صحیحه بگه شرط است که از اجزای حیوان حلال گوش باشد، غیر ساتر که اصلا لازم نیست من بپوشم. اگر بپوش شرط بکنه بگه ان لبسته، ان لبسته صوباً غیر ساتر، آقای خویی فرموده از دوحال خارج نیست، یا از اجزای حیوان حلال گوشته که تحصیل حاصله که بگن باید از حیوان حلال گوشت باشد، یا از حیوان حرام گوشته که اصلا محاله، اشی لا ینقلب عن ما هو علیه. ایشون میگه غیر ساتر رو بگه اگه پوشیدی اگه پوشیدی خب اگه پوشیدم یا حلال گوشته، خب به این لباس غیر ساتر که حلال گوشته شرط کنم باید حلال گوشت باشد. میگه اگه آب میخوری باید آب باشه، این تحصیل حاصله. اگه حرام گوشته محاله، چون میگه اگر لباس غیر ساتر حرام گوشت پوشیدی باید حلال گوشت باشه. خب این جواب به نظر ما درست نیست، برای اینکه با اون بیانی که عرض کردیم تو ساترم پس اشکال کنید، چون ساترم که لازم نیست از اجزای حیوان باشه، میتونه از لباس پنبه‌ای باشه. و این فرمای شما درست نیست، چون جامع مهمه، نه اینکه در خارج من چه کار میکنم. جامع در لحاظ مولا اینه که ان لبست لباسا حیوانیا فجعله فاتخذه من ما یؤکل لحمه، اشکال نداره که جامع رو مولا عقص میکنه، نه اینکه در خارج ببینیم شما این فرد رو انتخاب کردی بگیم امر به انتخاب این فرد طلب حاصله، فرد دیگر رو انتخاب کردی محاله بگیم با انتخاب فرد آخر اون فرد آخر رو حلالش قرار بده، اون حرامه دیگه. نه، جامع رو شارع لحاظ میکنه، میگه اگر لباس ایوانی بپوشی لباس ایوانی حلال بپوش، این اشکال ثبوتی نداره و لذا این جواب درستیست، عمده جوابهای قبلیست، والحمدلله رب العالمین.